مطرح میکنم. خب خدمت شما عزیزان شنونده که برنامه ایران امروز رو میشنوید عرض میکنم که میتونید با برنامه ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید بفرمایید. تلفن های ما اینها هست، لطفا یادداشت بفرمایید: 220-486 و 220-5009. شماره سامانه پیامگیر ما هم 30900 هست که میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید. خب آقای البرزی، خانم میربیگی پشت خط هستن، شما بله. اگه سوالی دارید بفرمایید. و
ممنونم از شما. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه، همچنین مهمان تلفنی برنامه، این برنامه خوب. عرضم به خدمت شما که سرکار خانم میربیگی، من در بین صحبت‌های حضرت عالی یه دو تا نکته به نظرم رسید. یکی این که خب طبیعتاً قوانین مربوط به فرزند خواندگی قوانین سختی هست و این طبیعتاً هم باید به همین صورت باشه تا اون شخصی که به واقع اون واردینی که میخوان فرزند خواندگی رو داشته باشن به حقشون برسن. اما برخی از این قوانین، قوانین حقوقی هست که نیازمند مشاوره های خاصیه. مثلا اینکه در سایت ما فقط قرار بدیم قوانینو، خب طبیعتا افراد با سطح تحصیلات مختلف براشون سوالاتی به وجود میاد. شما پیش بینی داشتین برای اینکه افراد بتونن مشاوره های حضوری هم در این زمینه بگیرن؟
خیلی ممنونم جناب آقای البرزی. البته اونجا که اشاره کردید که ممکنه قوانین سخت باشه، جسارتا من میخوام عرض بکنم شاید ما از اون طرف والدین زیستی ما بچه دار شدن رو خیلی ساده گرفتن در واقع ده. یعنی ولی واقعیت اینه که قوانین خیلی قوانین سختی هم نیستن.
نه، من میگم یه سری ملاحظات طبیعتا باید رهاز بشه دیگه، به طور طبیعی
بله. یعنی بالاخره ما کودکی رو که میخواییم سرپرستیشو به یک زوجی بدیم یا به یک خانومی بدیم، طبیعتا باید یک اطمینان خاطر اولیه داشته باشیم که رفاه اولیه این کودک تامین میشه. مثل چی؟ مثل درمانش، مثل تحصیلش، مثل وضعیت حتی رفاه فیزیکیش از لحاظ اتاقش، وسایلی که میخواد در اختیارش باشه. بنابراین جسارتا میخوام اینو عرض کنم که شاید ما دقت نظرمون رو در اون بخش خانواده های زیستیمون انگار باید بیشتر کنیم برای بچه دار شدن و ملاحظاتمون رو دقیق تر بکنیم. ولی در زمینه مشاوره ها ببینید، ما یه سری مراکزی داریم. این مراکز عرض کردم خدمت آقای درویش، مراکز بیشتر مشاوره روانشناختی هستن که در واقع ارزیابی کلی خانواده رو میکنن. ببینید سلامت روان خانواده توسط پزشکی قانونی مورد بررسی و تعیین قرار میگیره، ولی در قسمتی که مربوط به ما، غیر از ممکنه یک نفر باشه سلامت روانش کامل باشه، ولی به جهت سرپرستی کودک ما هم از اون ابعاد هم باید مورد بررسی قرار بگیره. نگاه شیوه‌های تربیتیش، ملاحظاتی که داره در ارتباط با فرزندمون و نگاهی که به فرزندان ما دارن. بنابراین در اون مرکز مشاوره اینجور این نوع خدمات در واقع داده میشه. یک جنس از این خدمات از جنس مصاحبه و تشخیصی هستش، یک جنسش از جنس مشاوره‌ای هستش.
درست، بسیار عالی.
طبیعتاً اگر که دوستان مسائل حقوقی داشته باشن، بوده که مثلا مسائل شرعی و محرمیت داشتن، طبیعتاً به مشاوره‌های مربوطه ارجاع داده میشن. قسمتی هم که مربوط به مشاوره حقوقیش باشه، مربوط به مواردی مثل ارث هستش، مواردی هستش که ارتباط حقوقی در واقع فرزند خوانده و در واقع متقاضیان هستش، به مراجعی که خود اون مراکز میدونن و ما شناخته شده هستن ارجاع میدن که راهنمایی رو بگیرن. همینطور همکاران من در شهرستان‌های استان‌ها و در استان‌ها نیز تو این زمینه راهنمایی لازم و خدمت متقاضیان ارائه خواهند.
بله، عرضم به خدمت شما که، و این نکته هم اگر کوتاه اشاره بفرمایید ممنون میشم، پیشبینی شما به چه صورت هست؟ چقدر راه اندازی این سامانه تأثیر میذاره در جلوگیری از فعالیت افراد کلاهبردار و افراد سودجو؟ چون متاسفانه در چند وقت گذشته هم شاهد دستگیری باندهایی بودیم که اقدام به خرید و فروش نوزاد میکردن. چقدر پیشبینیتون
هست؟ ببینید این سامانه بخشی رو که مربوط به سازمان بهزیستی هستش رو به شکل شفاف و با فرایند کاملا مشخص شده، هرچند که قبلا هم بوده ولی الان به نوعی طراحی شده که در واقع در سطوح مختلف دسترسی امکان هر لحظه بازدید آنلاین از هر پرونده‌ای میسر در واقع هستش. به طور اوورال و کلی بخوام عرض بکنم، همکاران من همیشه سعی کردن با امانتداری در واقع این فرایند رو انجام بدن. الان تفاوتش این شده که چون الکترونیک هستش، هم ثبت اطلاعات دقیق در انجام میشه و هم مشاهده و پاسخگوییش به سرعت بیشتری در واقع انجام میشه. اون موارد باند هایی که میفرمایید و جناب آقای البرزی، من به شخص معتقد هستم که همیشه افرادی سودجو و افرادی که همیشه دوست دارن که با در واقع بایپاس کردن یا با میانبر زدن در واقع از مسیرهای قانونی همیشه قانون رو دور بزنن یا قانون رو ندیده بگیرن و بتونن به اهدافشون برسن، در همه جوامع و در همه در واقع زمانها وجود داشته.
بله خب طبیعتا شفافیت باشه بهتر، اینا دستشون کوتاه‌تر میشه دیگه. هرچی شفافیت باشه و این سامانه ها، اینا دستشون کوتاه‌تر.
طبیعتا همینطوره. بله، شفافیت و سرعت در پاسخگویی میتونه اطمینان خاطر بده به متقاضیانی که قانونمند هستن که در چه مرحله و چگونه کارشون دارن.
خیلی متشکریم خانم میربگی، خواهش می‌کنم ارتباطتون رو با ما حفظ کنید. در ادامه برنامه باز هم در خدمتتون خواهیم بود. حالا خواهش می‌کنم از تهیه کننده محترم برنامه یه تکه موسیقی کوتاه پخش کنن که مهمان برنامه زبانی تازه کنند و ما در خدمت شما باشیم. و سامانه پیامگیر برنامه 30900.
یه سوال داشتم از این خانم کارشناس، میخواستم بپرسم، میخواستم بگم که اگر ما خودمون یه بچه پیدا کنیم و قبولش کنیم، کارشناستون کمک میکنن در رابطه با گرفتن شناسنامه و اینا؟
من خسته نباشید، فقط میخواستم بدونم که من استان گلستان ثبت نام کردم برای انتخاب فرزند. الان 2 سال 3 ساله که هنوز نوبت ما نشده. میخوام ببینم میتونم از استان دیگه هم بگیرم یا نه نمیتونم از استان دیگه بگیرم. ممنون.
خب خانم دکتر میربگی، خواهش کنم با سرعت بیشتری پاسخ بفرمایید که به سوالات خیلی زیادی که آمده برسیم.
خواهش می‌کنم. اولین سوال، یکی دیگه از قابلیت‌هایی که این سامانه داره در واقع این هستش که این امکان وجود داره، البته این بخشش طبیعتاً با حفظ محرمانگیه، البته همه بخش‌های سامانه محرمانگی رو حفظ کردن، ولی این امکان وجود داره که اگه مثلا دارم عرض می‌کنم یک متقاضی در استان ایکس تقاضای فرزند پسری رو داشته باشه و حتی قبول بکنه که این فرزند پسر دارای بیماری هم باشه، این امکان و در اون استان نباشه در واقع همچین فرزندی، ما میتونیم اگه در استان دیگه وجود داشته باشه اینا رو به هم دیگه لینک بکنیم و با رعایت حقوق کودک اینا رو به هم دیگه.
پس مشکلی از این جهت نداریم.
این انشالله. خب
یه آقایی هم سوال کرده بودن،
خصوصا اون آقایی که گفتن که من یه بچه رو پیدا کردم. ببینید سال 92 یه فرصتی به خانواده هایی که حالا ممکن بود که به دلایلی اون فرایند قانونی که در قانون 92 مطرح شده بود و طی نکردند و اونا رو یه فرصتی بهشون داد و گفتش که در این فرصت مراجعه بکنند به بهزیستی ها و حوزه های قضایی برای اینکه سرپرستی بچه‌شون رو به شکل قانونی کنن. ولی واقعیت هم اینه که جناب آقای درویشی، من متوجه نمیشم اگر که کسی فرزندی رو پیدا میکنه، کودکی رو پیدا میکنه، طبیعتا باید اینو به مراجع قضایی اعلام بکنه و به هر حال این کودک سرپرستیش با یک جایی با سازمان بهزیستی
خواهد. بله ولی خب ما خانم میربگی، بله ببینید، حالا ممکنه که مثلا فرض کنیم که بله عرض میکنم که بله من داشتم با اتاق فرمان صحبت میکردم، عرض میکنم که ممکنه مثلا در یک فامیلی یک کودکی باشه که اعضای اون فامیل تشخیص بدن که این بد سرپرسته، ولی نه آنچنان که بتونن به بهزیستی یا مقامات قضایی اینو ارجاع بدن و یک کسی بخواد حالا امکاناتی داشته باشه، عرض میکنم که اون بچه رو فرزند خان به عنوان فرزند خان
بپذیره. یعنی فامیل با هم دیگه بین خود هم به توافق برسن.
حالا به توافق برسن. به توافق برسن البته و بعد به شما مراجعه کنن که سازوکارهای قانونی زیر نظر شما انجام بشه. فکر بدی هم نیست به نظرم.
حالا بله ممکنه که بدی به نظر نرسه ولی همه مطابق قانون هستیم.
نه نه ببینید اصلا سوال این آقای محترم هم دور زدن قانون نبود. ایشون گفتن که حالا ببینید شما الان یه سایتی دارید.
بچه‌ای رو پیدا کردن.
نه حالا پیدا کردن منظورشون این بوده که مثلا شناسایی کردن دیگه. خب
شناسایی کردن. اگه بچه بد سرپرسته خب. باید به 123 گزارش بدن.
خب.
که رسیدگی بکنه به بد سرپرست.
پس خب اینم خودش راه حل دیگه. یعنی اولین کارشون اینه که به 123 بگن. خب حالا سوال من اینه.
ببینید بچه مورد آزار داره قرار میگیره. باید 123 خبر بدن و 123 مداخلات
در واقع فقط سوال ایشون ناظر بر مورد آزار قرار گرفتن نبود. ایشون سوال کردن که اگر بچه ای رو ما شناسایی کردیم، حالا بذارید من تغییر جملات رو بدم که مفهوم تر باشه، اگر ما بچه ای رو پیدا کردیم که این بد سرپرست بود یا بی سرپرست بود، میتونم با سازمان بهزیستی هماهنگ بشم و درخواست بکنم پس از طی مراحل قانونی اون بچه رو به من بسپارن یا نه؟
یعنی قاعدتا سازمان بهزیستی باید هماهنگ بشن، شکی نیست.
نه ببینید حالا من ازبید من ازم تمام بشه. خب قاعدتا اولین کارشون اینه که با 123 تماس بگیرن، شما بیایید بچه رو نگاه بکنید، روانشناسی بکنید و تحت تکفل خودتون قرار بدید و بعد اون آقا یا خانم مثلا میتونه که از شما خواهش بکنه که اون بچه رو برای او در نظر بگیرید. یعنی همچین امکاناتی هست، البته اگه شرایط قانونیشو داشته باشه.
بله عرض کردم طبق ماده 29 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در اون مقطع زمانی این فرصت داده شده. در حال حاضر اگه الان بچه رو کردن طبیعتا باید گزارش پیدا کردن بچه رو به مرجع قانون بهزیستی بدن که بهزیستی معمولا میدونید آخه یه فرایندی هم داره آقای درویشی. بهزیستی اطلاعیه میزنه، پیگیری میکنه. تمام تلاش بهزیستی این هستش که اول خانواده زیستی اون کودک رو پیدا بکنه و کودک رو تحویل اون خانواده زیستی در واقع بده. حتی شرایط خانواده زیستی رو بررسی میکنه. اگه نیاز به مداخلات توامنگرانه باشه حتی برای توامنسازی اون خانواده هم اقدام میکنه که در وهله اول اون خانواده زیستی بچه بتونه سرپرستی بچه رو عهده داشته باشه. بنابراین طبیعیه که همشهریای ما، هموطنان ما اگر که یک همین کودکی رو در واقع ملاحظه میکنن در محیط اطرافشون یا به دلیل بد سرپرستی بی سرپرستی باید با 123 تماس بگیرن یا به بهزیستی مراجعه بکنن برای اینکه موارد قانونیش طی بشه در واقع تو این زمینه. حالا موقعی هستش که شما میبینید که یه خانواده هستش مثلا میگه که من 4 سال پیش این بچه رو گرفتم، 4 سال الان پیشمه این بچه، 5 سال الان پیشمه، طبیعتاً مددکار بهزیستی هم نمیاد اون الفت و محبت که بین خانواده ایجاد شده رو تحت تاثیر قرار بده و سعی میکنه که یه جوری ضمن این که مواد قانونی رو لحاظ میکنه ارتباط عاطفی که بین این خانواده و اون کودک هم فراهم شده
ایجاد میکنه. بله. خب خیلی متشکرم. فکر میکنم پاسخ سوالشون رو گرفتن دیگه. اگر حالا اگر بازم سوال داشتن که ما البته میتونیم این پیام‌های کوتاهی که اومده چون همش رو که نمی‌رسیم بخونیم و سوالاتش رو شما جواب بدید براتون ارسال کنیم که خود شما پیگیری بکنید. من میخوام از آقای البرزی به عنوان خبرنگار حوزه اجتماعی بپرسم که آیا میزان اطلاع رسانی سازمان‌های مثل سازمان بهزیستی در زمینه این مقوله کافی بوده؟ چون به نظر میرسه بعضی‌ها واقعاً نمیدونن، اطلاعات ندارن با توجه به اینکه این یه موضوعی هست خیلی گسترده است.
بسیار مهم.
همین مفادی که خانم میربگی الان گفتن خودش تلفیق اینو با هم یه بله یه موضوع خیلی
بله اتفاقا میشه. یکی از نکاتی که می‌خواستم اشاره کنم هم همین موضوعه. موضوع بسیار موضوع مهمیه و قوانین خاصی هم داره.
بله.
اما تو چند سال گذشته اون اطلاع رسانی لازم در موردش انجام نشده متاسفانه. برفرض میگم اگر خانواده‌ای بخواد برای در اختیار گرفتن یک فرزند خواندگی اقدام کنه، اولین قدمش این هست که الان مثلا به صورت شروع که بعد بره تو این سامان. در صورتی که در سالهای گذشته همچین چیزی نبوده. در سالهای گذشته ها رو بعد مراجعه میکرده
حضور مردم ده. خبر دارن که بعد این سامان رو مراجعه کنن.
الان یک چند وقتی هست که داره اطلاع رسانی میشه و رسانه هم دارن به قول مثلا در موردش صحبت میکنن. اما در مورد قوانین خیلی ها نمیدونن. یعنی من خودم با چند نفر که صحبت میکردم در این مورد یه گزارش میدانی میگرفتم، نمیدونن که میگفتش که ما قصد داریم که بریم یک فرزندی رو برای فرزند خواندگی انتخاب کنیم، نمیدونیم بعد چه کار کنیم.
حالا اینطور که ایشون میگن
ما میشه شامل ما نمیشه،
حالا اینطور که ایشون میگن در این سامانه مراحلش لحاظ شده دیگه. خانم میری بگی بله
هم مراحل راه شده، هم که ما انتظار داریم کسی که قرار سرپرستی فرزندی از فرزندان ما داشته باشه از یه سواد اولیه‌ای برخوردار باشه.
نه نه می‌خواستم ببینم حالا فرض رو برای می‌ذاریم که
ببینه شرایط اینکه بخواد سرپرستی رو به عهده بگیره چی هستش. در دو بخش در این قانون اشاره شده، یکی اون شرایط خیلی عمومی و کلی هستش، مثل التزام به قوانین جمهوری اسلامی.
نه من به قانون الان کار ندارم، عرضم این هستش که آیا قانون در یا آیین‌نامه هاتون در این سامانه لحاظ شده یا نه؟
بله بله، در خدمت سوالات پرتکرار توضیحات همه این آمد.
ممنونم.
من به خاطر همون نکته اشاره کردم، گفتم که درسته که تو سامانه هست این قوانین، اما چون بخشیش قوانین تخصصی هست، مثلا قوانین قضایی هست بخشی، مثلا گفته که اگر والدینی انبار و دارایی داشته باشن به این صورت بعد عمل کنن، قاضی جاهایی بعد حکم
خب
بده. اینو گفتن
که قاعدتا زمانی است که مراحل اولیه طی شده باشه و قاعدتا اونها یعنی سازمان بهزیستی جلسات حضوری میذاره با مشاورین حقوقی روانشناسشون و اون مسائل حل میشه. حالا اول باید ثبت نام کنن و بذارید که من چند تا از پیام ها کوتاه شنوندگان رو بخونم. خواهش می‌کنم شما با سرعت بیشتری پاسخ بفرمایید. عرض می‌کنم که بله، نوشتن که سلام، زوجی 30 ساله از شیراز هستیم و درخواست کودک کرولال داریم، چون که خانم من اینو آقای نوشتن حتما دیگه همینطور یعنی کرولاله، راهنمایی میکنی که میتونم از سازمان بهزیستی کمک بگیرم یا نه؟
بله میتونم کمک بگیرم.
میتونم کمک بگیرم
سامانه. اگر که از قبل ثبت نام نکردن
خب،
تو همین سامانه ثبت نام میکنن و در فرصتی همکاران من باشون تماس میگیرن. یک بخشی از این سامانه در بخش مصاحبه اولیه، نه در این مرحله که الان ثبت نام اولیه است، میپرسه از خانواده که آیا مایل هستی که از فرزندی که دارای بیماری یا معلولیت خاصی هستش مراقبت بکنید. ما خیلی خانواده‌ای داریم که از این فرزندان مراقبت می‌کنن و تمایلشون هستش که مراقبت این چنینی داشته باشن. خب، نهایتا اونجا میشه و اگر فرزندی داشته باشیم یا شرایط این چنینی باشن و البته ارزیابی خود خانواده هم به امید خدا مثبت باشه، این سفارشی بهشون داده میشه.
بله. خب حالا یه تلفن بشنویم خانم میربی.
الو سلام. بله ما یه دختر بچه میخوایم، دختر نداریم، شیرخوار باشه، سه تا پسر دارم دیگه، بچه دختر نه و میخوام دختر داشته باشم، بچه هم دوست دارم، اگه مقدوره چیه بالاخره ما بیاییم دیمه بیاییم سرپرستی قبول میکنم. ممنون خدا.
در رابطه با این فرزند خواندگی تو رادیو صحبت میکرد، میخواستم بدونم که این کسی که اینا رو میاره فوت کنه لازه ارث وضعیتشون چجوری میشه؟
خب خانم میربیگی خواهش می‌کنم پاسخ بفرمایید. و این رو مدیر کل محترم استان تهران هم تاکید کردم، من ابتدای برنامه گفتم که بیشتر متقاضی دختران زیر 2 سال هستند.
بله
چرا؟
این فرهنگ جامعه است، حالا نمیدونم باید بگم متاسفانه یا خوشبختانه، ولی
عادتا باید بگم متاسفانه.
بله فرهنگ جامعه‌مون به این شکل دیگه.
خب حالا پاسخ بفرمایید.
در خصوص هم وطنمون که گفتن که بعد خودشون فرزند دارن، طبق قانون اولویت ما داریم زن و شوهری که حالا بیشتر از 5 سال ازدواج کردن بچه دار نشدن یا کمتر از 5 سال ازدواج کردن ولی بچه دار نمیشوند، اولویت اول هستن خانم مجردی که در واقع حداقل 30 سال سن داشته، هم جز اولویت دوممون هستن و اولویت سوم هم خانم و آقایی هستن که خودشون فرزند دارن و میخوان فرزندی از فرزندان ما رو به سرپرستی قبول بکنن. بنابراین این خانواده میتونن از ما فرزندی رو به سرپرستی قبول بکنن. در خصوص ارث که فرمایش کرده، اگه اشتباه نکنم سوال این بودش که آیا فرزند من ارث میگیره، درسته؟ بعد
بله.
طبق قانون خب فرزند خوانده مثل فرزند زیستی ارث نمیبره، برای همین ما ابتدای در واقع فرایندی که میخواد دیگه قطعی بشه فرزند خواندگی و احکام استریس صادر بشه، از خانواده خواهش میکنیم این توسط شخصی توسط قاضی در واقع انجام میشه که دارایی های اون فرد مورد شناسایی قرار میگیره، مدرجیبی به بخشی از دارایی هاشو فرد برای این که این فرزندان ما در آینده بله در آینده محروم نباشن از ارث، کما اینکه موادی که در سالهای پیش شاید 15 سال 20 سال پیش این کوتاهی‌ها شده داریم الان باهاش مواجه هستیم، در واقع الان دیگه در واقع با دقت نظر بیشتری انجام میشه در این سالهای اخیر که انشالله فرزندان ما.
خانم میر بگه عکس این مطلب اگر اتفاق بیفته چی؟ یعنی مثلا اگر خدای ناکرده کسی که فرزند خوانده هست فوت کنه و در این در حالی است که از طرف والدین فرضی اونها یه قاعدتاً یه مقدار ملک یا پول نقد، حالا من نمیدونم قانون چطور تنکرده،
خب ببینید این که فرزند اگر اون فوت کنه،
اگر اون فوت کنه
اون فرزند کرده باشن که خب اون دارایی خوده،
نه میخوام ببینم ارث کی میشه،
اینا مسائل ارثی و حقوقیه، راستش ممکنه منم خیلی تخصص تو این زمینه نداشته باشم، باید از یه متخصص حقوق بپرسید، ولی احتمالاً اگر که اونا در قید حیات باشن مثل شرایط عادی اونها ارث میبرن دیگه، یعنی این چیزی که به اسم بچه کردن میاد به اسم خود پدرخوانده مادرخوانده، ولی توی قانون خیلی شفاف در این مورد توضیح نداره.
نه آخه به برادر و خواهرم قانونن و شرعاً میرسه این
برادر و خواهر زیستی،
نه زیستی نه، برادر و خواهری که داشته باشه
اون پدر مادر
باشه.
یعنی نه. دارن
بله
خب مثل همون میشه دیگه، احتمالاً هیچ چیز شفافی ما توی قانون تو این زمینه نداریم، احتمالاً اینا مواردی هستن که ترکیسو به مورد باید مورد رسیدگی قرار بگیرن.
خب قاعدتاً باید شما اینا رو احساب بکنید و منتقل بکنید به قانون گذار.
ما بحث عمدمون الان ارثی هستش که فرزند خوانده ها از پدر مادر خوانده شون باید ببرن.
ببینید الان من پاسخش رو البته از شما گرفتم، قانون حمایت از کودکان و بی سرپرست و بد سرپرست سال 1392 مرجع شماست، اما به این قانون هم البته یه حاشیه‌های تعلق میگیره که اگر ما فرصت داشته باشیم که بعید میدونم در موردش صحبت میکنیم. حالا ما میخوام از شما خواهش بکنیم، البته چون دوستان پیامک زدن یا تلفن کردن گفتن که در مورد این خلاهای قانونی هم دقت و اهتمام داشته باشید که اگر خلاه قانونی وجود داره قاعدتا باید توسط بهزیستی و هیئت دولت در قالب یک لایحه به مجلس محترم اعاده بشه.
خیلی از کارشناسای اجتماعی هم روی این موضوع تاکید دارن که قانون سال 92 با توجه به شرایط امروز جامعه ما باید باز اصلاحاتی روش انجام
بله.
بشه. الان اینو کارشناسا
اجتماعی روش سال 92 در واقع بعد از تصویب سال 53 این بازی میشن گرفته. به نظر بنده اصلا این قانون خودش قانون پیشرفته و رو به جلویه. اینکه شما در این قانون میبینید که خانم های مجرد هم تونن فرزندی رو به سرپرستی قبول کنن، این که زوجینی که فرزند دارن میتونن قبول کنن، این که نازایی شرط در واقع لازم و ضروری نیستش و اگه 5 سال از ازدواج زوجین گذشته باشه باز هم میتونن فرزندی رو به فرزندی قبول کنن و خیلی این موارد در واقع از نشانه های پیشرفته بودن
بله قانون هسته. رو حالا تا اونجا که من مطالعه کردم اکثر حقوقدانها قانون کاملی میدونن، هر چند که خدشه‌هایی هم وارد میکنن که البته جناب عالی و همکارانتون در سازمان بهزیستی حتما مترصد هستید که نگاه بکنید و برای تنقیح بیشتر به مجلس شورای اسلامی بفرستید. یکی از شنوندگان پیامک فرستادن که اکثر فرزندان بهزیستی به پولدارها واگذار میشه و سپس به خارج از کشور نقل مکان میکنن و از دسترس و نظارت بهزیستی خارج میشن. شما تایید میکنید یا تکذیب میکنید؟
اکثر
فرزندان بهزیستی به پولدارها واگذار میشه، پولدارا میبرن خارج از کشور و به این ترتیب از نظارت سازمان بهزیستی خارج میشه. فقط کوتاه بفرمایید پاسخ رو.
یکی از موارد دیگه که در این قانون دیده شده که جزء موارد پیشرفته این قانون اینه که هموطنان ما که مقیم ایرانی دارن و مقیم خارج از کشور هم هستن میتونن تقاضای سفرسی فرزند بکنن، بنابراین اونها هم در کنار متقاضیان داخل کشور به فرایندهای تقاضاشون رسیدگی میشه و اگر کودک واجد شرایط باشه سرپرستیشون رو قبول میکنن، یعنی به سرپرستی پذیرفته میشه و بهشون تحویل میدن کودک رو برای مراقبت بیشتر.
خانم دکتر ببخشید میانه کلامتون، این جریان پانسیون هایی که خبرش چند وقت پیش اعلام شد برای نگهداری از کودکان برای مدتی بعد از ترخیص شدن، این چی هست؟ این الان ادامه داره این موضوع؟ چند ماه پیش بود. ببینید چند ماه پیش بود معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرده بود که پس از اعلام زوج‌ها برای فرزندخواندگی، پانسیون‌هایی برای نگهداری کودکان برای یک مدتی در نظر گرفته میشه که کودکان تحت نظر سازمان بهزیستی باشن، مثلا برای 4 ماه، برای 5 ماه، اما در تحت فرزندخواندگی اون زوج. اینو شما
اون زوج میان تو اون پانسیون. من هم چه خبری رو حضور ذهن ندارم.
نه خبرش بود که تحت عنوان شرایط جدید فرزندخواندگی گفته بودن.
نه ببینید، ما یه طرحی رو داریم به نام طرح مشک. این طرح مراقبت مشارکتیه. بعضی از افراد در واقع ممکنه که به طور موقت، اینا افرادی هستن که ثابتن، مشخصن.
بله.
ممکنه که مراقبتی از فرزندان ما رو تا زمانی که این فرزندان بخوان به فرزندخواندگی دائم برن و به عهده بگیرن. به جای اینکه این بچه در یک مؤسسه مورد نگهداری قرار بگیره، معمولا بچه‌ای که مراقبت‌های سخت لازم دارن یا شرایط خاصی تعریف شده براشون، اینا رو میان توی این خانواده، در خانواده در واقع، یعنی یک زوج ازشون سرپرستی میکنه و در واقع تا زمانی که مراحل فرزندخواندگیشون انجام
میشه. پس همین مورد بوده.
آقای البرزی شما سوالی داری بزن؟
نه
من خانم میربگی فقط در مورد همین طرح مشک بود دیگه فرمودید؟
بله.
اصلا اطلاع رسانی نشد، یعنی ما هم خبر نداشتیم.
به شکل فعلا محدود داره انجام میشه و هنوز توسعه کشوری پیدا نکرده. معنا زمانی که توسعه کشوری پیدا بکنه اطلاع رسانی عموم هم خواهد شد.
بله. خب عرض میکنم که حالا سوالات زیاده، من سوالاتی رو میخوام انتخاب بکنم که عمومیت بیشتری داره. همونطور که عرض کردم، حالا سوالات رو حتما تایید کننده محترم برنامه به شما خواهند داد که در جریان باشید. از شنوندگانمون سوال کردن که این زمانی که شما در نظر گرفتید برای این که ثبت نام بکنیم تا مرحله‌ای که کودک به اون خانواده تحویل داده میشه، زمان بسیار درازیه و ممکنه تو این زمان طولانی در واقع شرایط خانواده عوض بشه. در این مورد هم توضیح میفرمایید؟
بله، شرایط خانواده بروز میشه، یعنی اطلاعاتی که ما از شرایط خانواده داریم بروز میشه. زمانی که فرزند میخواد تحویل بشه، دوباره یه ارزیابی دقیق‌تری انجام میشه که آیا خانواده شغلش رو هنوز داره؟
بله.
آیا در اون خانه‌ای که قبلا آدرس داد و ما بازدید داشتیم سکونت داره؟ آیا ارتباط بین خانم و آقا هنوز مثل قبل حفظ شده و اون شرایط خانواده مهیا هست؟ زمانی که کودک بخواد تحویل داده بشه، همه اینا حتی از جهت عدم سوء سابقه اعتیاد، همه اینا مدرکی به قرار.
بله. خب یه موضوعی هم هستش که عرض میکنم که بحث محرمیت هست. ظاهرا نظر آقایون مراجع قاعدتا بیشتر اینه که این محرمیت نمیتونه شکل بگیره مگر با شرایطی. عرض میکنم اکثرا اینطوریه. حالا در قانون هم این اومده، اتفاقا یکی از خدشه‌هایی هم که در قانون بعضی از حقوق‌دان‌ها میگیرن همین موضوع هست. نمیدونم شما اصلا این مقوله رو در جریان دارید؟ در نظر دارید؟
ببخشید من متوجه شدم یه
بحث بله، بحث محرمیت بحثیه که تو اونجا که من اطلاع دارم توسط آقایون مراجع تحت شرایط خاصی حادث میشه. ظاهرا قانون در این مورد، البته من مطالعه هم کردم، خودم هم خیلی متوجه نشدم، یه خلأها و تنگناهایی داره. خب اگر این خلأها و تنگناها ادامه پیدا کنه، بعدها میتونه مشکل آفرین باشه. نمیدونم در این مورد شما
بالاخره ما تابع شهرمون هستیم و قوانینی که شهر گفتن.
یقینا همینطوره، یقینا همینطوره، چون اگر که مطابق شهر نبود که اصلا شورای نگهبان تصویب نمی‌کرد. عرضم اینه که ابهام وجود داره. نمی‌دونم سازمان بهزیستی متوجه
در این بحث مشاوره های محرمیت در زمان مقررش، در واقع مشاوره های محرمیت به خانواده ها میدیم تو این زمینه و بنابراین ان شاء الله نگرانی هم بابت اون قسمت وجود نداره.
بله. خب چند تا تلفن گوش کنید خانم میربیگی لطفا.
باشه.
در رابطه با این فرزند خواندگی، بعضی هستن فرزند خواندگی قبول میکنن، بچه رو میگیرن میارن با اینکه خودشون هم فرزندم دارن، ولی این آینده این بچه اصلا به هیچ چیز بستگی نداره، چون بچه‌هایی که خودش داره وارد شناسنامه این آقا هستن، بعد که پدر مادر این حالا فرزند خوانده فوت میکنن، بعدش این بچه‌ها بزرگ میشن، اینو تردش میکنن، میگن شما از ما نیستین، که این نمونه رو من خودم شاهد و عینی دیدم که بچه بزرگ شده، بعد از همین بچه‌هایی که خود آقا داشته این اصلا ارث یک ریال بهش ندادن و بچه رو آواره کردن. لطفاً در رابطه با این موضوع حتما یه بررسی کاملی داشته باشین، حتما آینده اینا رو در نظر بگیرم. متشکرم.
سلام، خسته نباشیم. من برای سرپرستی بچه به حساب تماس گرفتم، میخواستم راهنمایی کنی که من باید کجاها برم و چه کاری رو انجام بدم. ممنونم ازتون.